خمره، دومین ساخته ابراهیم فروزش و بر اساس داستانی از مرادی کرمانی، از دیگر آثار ارزشمندی است که در سال 1369 ساخته شد و طی 2 سال شرکت در جشنواره ها و مجامع بین المللی رکورددار شد. در سال 1390 بر اساس خمره اقتباس آزادی صورت گرفت که نتیجه آن مجموعه انیمیشنی به همین نام بود. این مجموعه به نویسندگی حمید رضا حافظی و به کارگردانی علی احمدی به بخش مسابقه 51مین دوره جشنواره بین المللی فرانسه راه یافت. در 32مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران این اثر را کتاب خداحافظی نویسنده با دنیای نویسندگی خواندند و از قول وی گفتند این کتاب آخرین کارم است و بعد از آن می‌خواهم قلم را ببوسم و کنار بگذارم. به آدم هایی میرسم که میگویند خودم یا برادرم با آثار شما کتاب خوان شدیم، احساس رضایت میکنم که زنده بودم و سختی کشیدم و نویسنده شدم. وقتی با مردمی مواجه میشوم که میگویند در نثر و داستان های شما امید هست و آدم‌های گرفتار با خواندن کتاب‌های شما سبک می‌شوند، با شنیدن این جملات احساس خوشبختی می‌کنم. هوشنگ مرادی کرمانی. تا درودی دیگر، بدرود.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
دوستان و یاران جان، برنامه پرده از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسید، این به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره ایم، میخواییم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه، ایران حاضر به مذاکره نیست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگرد. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟ در جواب این حرف من عنصر داخلی مقاله نویس فلان روزنامه میگه خب آقا اعتماد دو نفری که با هم دیگه جنگ دارن، میشینن برای صلح مذاکره میکنن، اینا ما هم اعتماد ندارن. نداشتن اعتماد مانع مذاکره نیست. این اشتباهه. همون دو نفری که برای صلح دارن مذاکره میکنن، اگر همونا به هم به وفای به اون چی که قرار داد می شود اگر مطمئن نباشن مذاکره نمی کنن، چون می دونن کار بیهوده ایست، کار مهملی است. در مذاکره باید انسان مطمئن باشه طرف مقابل به اون چی که متعهد شد عمل خواهد کرد. وقتی می دونیم عمل نمی کنه چه مذاکره؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره، این فریب افکار عمومی. راجع به تحریم های آمریکا که ما خب از اول مذاکرمون در قضیه برجام و سال دهه 90 بر رفع تحریم ها بود. خوشبختانه تحریم ها داره کم اثر میشه در دنیا. وقتی تحریم ها ادامه پیدا میکنه به تدریج اثر خودش رو از دست میده. اینو خود اونا هم اعتراف، یعنی خود اونها هم اعتراف دارن، کشور تحریم شده میتونه راه های خونسا کردن تحریم رو به تدریج پیدا کنه و تحریم ها رو خونسا کنه. ما خیلی از این راه ها رو پیدا کردیم، تحریم ها رو خونسا کردیم.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه های ما لذتی کافی رو برده باشد. هم اکنون تکرار مجله کشاورزی را خواهید شنید.
سبزینه.
به نام یکتای هستی بخش. سلام به شما همراهان همیشگی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم تا 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی کنید. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در سبزینه از دنیای حیات بخش کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی میگیم. در برنامه امروز میخواییم از کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی بگیم. گیاهان منابع اولیه غذای بشر و به نوعی همه موجودات جهان محسوب میشن. حفظ این منابع و سلامت اونها نه تنها برای انسان بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتیه. گیاهان سالم پایه و اساس امنیت غذایی رو تشکیل میدن و عاملی کلیدی برای دست پیدا کردن به حیاتی پایدار بر روی زمین به شمار میرن. عوامل بالقوه زیستی مثل حشرات و پاتوژن‌های گیاهی، نماتودها، کنه‌ها، علف‌های هرز و گیاهان انگل و عوامل غیر زیستی مثل کمبود یا افزایش رطوبت، املاح کانی خاک، دما، تغییرات پی‌هاش خاک، افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی از مهمترین تهدیدهای سلامت گیاهان هستند. علاوه بر عوامل زیستی بومی که باعث ایجاد خسارت‌های مستمر بر تولیدات گیاهی میشن، تعداد مهمی از عوامل زیستی در مناطق مختلف جهان وجود دارن که به لحاظ مصری بودن، تکثیر سریع و یا داشتن میزبان‌های متعدد میتونن در کوتاه‌ترین زمان در محیط پراکنده بشن و با ایجاد همه‌گیری و حالت طغیانی، خسارات غیر قابل جبران به ویژه از نوع اقتصادی رو موجب بشن. عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی رو به طور کلی آفات گیاهی میگن. طبق برآورد سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو، میانگین خسارات آفات، عوامل بیماریزا و علف‌های هرز به حوزه کشاورزی در جهان حدود 40%. آفات، عوامل بیماریزا و علف‌های هرز مهمترین رقبای انسان در دستیابی به مواد غذایی هستند که در صورت کنترل نکردن آفات و عوامل بیماریزا ممکنه تا 100% محصول کشاورزی نابود شه. خانم دکتر شیوا اصولی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در این باره صحبت می‌کنند.
بنده شیوا اصولی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه کشاورزی هسته‌ای گروه گیاه‌پزشکی. من یه مقدمه کوتاهی در مورد کنترل آفات و امنیت غذایی خدمتون عرض بکنم. اول اینکه میلیون ها انسان و دام از بیماری های ایجاد شده توسط بندپایان رنج میبرن. منابع کشاورزی بسیار محدود هستش و از همین منابع محدود هم حدود 25-45% محصولات کشاورزی قبل یا پس از برداشت از بین میرن. در نتیجه چاره جز پیدا کردن راهکارهای معتبر برای اطمینان از اینکه میتونه در واقع جمعیت جهانی به امنیت غذایی در واقع دست پیدا بکنه نداریم، که این مهم با افزایش سرمایه گذاری در کنترل مطلوبتر آفات و بیماری ها میتونه محقق بشه. عوامل خسارت‌های گیاهی مهم در کشور ایران بالغ بر 607 عامل هستش، شامل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز که آفات شامل حشرات، کنه‌ها، موش‌ها و پرندگان حدود 28% این تعداد، بیماری‌ها شامل باکتری، قارچ، نماتود، ویروس و فیتوپلاسماها حدود 25% و علف‌های هرز هم 47%ش رو شامل میشن. سالانه در سطح حدود 12 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی انجام میشه و تنها حدود 2.5 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیر شیمیایی در کشور صورت میپذیره. اما اگر بخوایم یه آینده‌ای برای کنترل آفات متصور باشیم به چه شکل هستش؟ افزایش کشاورزی در واقع باعث افزایش دستکاری طبیعت توسط انسان میشه. از طرفی افزایش جابجایی های مردم و کالاها و همچنین مشکلات تغییر اقلیم باعث افزایش طغیان آفات مهاجم میشه که این موارد در مجموع سبب افزایش دشواری کنترل آفات در آینده خواهد بود. پس تکیه بر آفتکش‌ها روش پایدار و قابل اعتمادی نیست. افزایش هشدارها و نگرانی‌های عمومی اثرات اونها روی محیط و زیست و سلامتی انسان‌ها، افزایش مقاومت به آفتکش‌ها، حذف آفتکش‌های قدیمی که معادل هست با روی کار اومدن آفتکش‌های پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر، و این مهم در واقع تاکید دارد. پس احساس نیاز میشه برای راه‌های پایدارتر و قابل اعتمادتر برای کنترل آفات.
تولید محصولات کشاورزی از جنبه‌های مختلف آسیب پذیره. برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفات روش‌های مختلفی وجود داره و یکی از این روش‌ها استفاده از روش هسته‌ای یا پرتوتابی وابسته به مجموعه دانش هسته‌ای. برای افزایش سلامت محصولات کشاورزی و کاهش مصرف سم و کود شیمیایی میشه از فناوری پرتودهی هسته‌ای برای آفات زدایی از محصولات بدون استفاده از انواع سموم و کودهای شیمیایی بهره برد. استفاده از پرتودهی گاما در آفت زدایی از محصولات هیچ آسیبی به محصول نمی رسونه. ادامه صحبتهای خانم دکتر شیوا اصولی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، درباره استفاده از فناوری هسته‌ای در مبارزه با آفات گیاهیه.
اما کاربرد تکنیک هسته‌ای در کنترل آفات چه جایگاهی داره و در واقع کجا میتونه قرار بگیره؟ شامل قرنطینه، بهداشت گیاهی و پرتوتابی محصولات کشاورزی تازه و انباری، کنترل بیولوژیک و تکنیک استفاده از حشرات نابارور. اگر بخوام در مورد استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای در قرنطینه صحبت بکنیم، این روش یا استفاده از پرتوتابی توی قرنطینه برمیگرده به استفاده از پرتو در سبزیجات و میوه‌های تازه و عمدتاً میوه‌ها که علیه مگس میوه اولین بار اجرا شد. و بعد از اون هم این روش، یعنی استفاده از پرتو در قرنطینه برای محصولات کشاورزی، روی سایر محصولات کشاورزی و باقی در واقع ادامه پیدا کرد که علیه سایر حشرات بود، کنه‌ها، نماتودها و قارچ‌ها. و دیگه 1997 ما در واقع گسترش استفاده از پرتو تابی رو تو قرنطینه ها داریم و کل تلاش‌ها و تحقیقاتی که در این حیطه، یعنی استفاده از پرتو در قرنطینه ها انجام میشه، بر این متمرکز هستش که یک دوز عمومی برای هر آفت خاص و برای هر محصول خاص نهایتاً به دست بیاد و این رو بشه در تمام جهان و به تمام صادرات و واردات اون محصول مشخص در جهان تعمیمش داد. با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، محدوده کنترل آفات در مورد قرنطینه به این صورت هستش که احتمال وجود آفات زنده در محصول که قادر به تولید مثل و ایجاد نسل جدید باشه ضرورتاً صفر هستش. منظور این هستش که ما احتیاج به دوزی داریم و به اون حدی از پرتوتابی داریم که اون آفت اگر در واقع در محصول وجود داره یا از بین رفته باشه یا امکان این که بخواد نسل بعدی رو ایجاد کنه وجود نداشته باشه. اما مهمترین بحث یا استفاده از تکنیک پرتوتابی در کنترل آفات برمیگرده به استرایل اینسکت تکنیک یا همون تکنیک نابارورسازی حشرات. در مورد روش استرایل اینسکت تکنیک یا همون در واقع تکنیک حشرات نابارور که به اختصار بهش SIT گفته میشه، در این روش ما پرتوتابی مستقیم محصول غذایی رو نداریم. اما مفهوم اون چی هست؟ اگه بخوام یه مفاهیم کلی در واقع از این روش داشته باشیم، برای خیلی از آفات کلیدی تکنیک حشرات نابارور میتونه به عنوان یه جزء مهمی از برنامه‌های کنترل آفات باشه. این تکنولوژی به مفهوم استفاده از پرتوتابی برای نابارورسازی حشرات که اول در ایالات متحده در واقع شروع شد، الان در تمام قاره‌های جهان اجرا میشه. این تکنیک برای 4 دهه موضوع تحقیق و گسترش بوده تو برنامه‌های مشترک FAO و IAEA که روی تکنیک‌های هسته‌ای تو حیطه غذا و کشاورزی کار می‌کنن. اما اینکه به طور کلی این تکنیک مفهومش چی هست و در واقع از چه قدم‌هایی تشکیل شده، استفاده از حشرات نابارور یکی از روش‌های کنترل بیولوژیکه. یعنی اگر بخوایم تقسیم بندی روش‌های کنترلی آفات رو داشته باشیم، در دسته‌بندی کنترل بیولوژیک آفات جای می‌گیره. به طور معمول حشرات نر به صورت انبوه تولید میشن، بعد توسط پرتوهای یونیزان نابارور میشن و بعد در طبیعت رها میشن. و نرهای نابارور با نرهای وحشی تو جفتگیری رقابت میکنن و ماده های جفتگیری کرده با نرهای نابارور دیگه توانایی تولید نتاج رو ندارن و بدین ترتیب جمعیت بعدی کاهش پیدا میکنه و جمعیت حشره بدون استفاده از هم، بدون استفاده از هیچ موجود خارجی دیگه و در واقع با نوع و گونه خودش رو به زوال میره. و چون روش کاملا دوستدار محیط زیست هستش، استفاده از این روش هم رو به افزایشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
اما لازمه بگیم که فناوری هسته‌ای در بخش کشاورزی کاربردهای مختلف دیگه‌ای هم داره. درباره کاربردهای دیگه این فناوری در کشاورزی از زبان آقای دکتر هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور بشنوید.
خب انرژی اتمی در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی داره. در حوزه آب و خاک که بنده رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب هستم، چند تا کاربرد مهم وجود داره که مهمترین اونها بحث حاصلخیزی خاک و کودها است. ما برای اینکه بتونیم کارایی کودها رو بهتر شناسایی بکنیم و عناصر رو دنبال بکنیم که در خاک چه شکل حرکت میکنن و همینطور در گیاه، معمولا از عناصر نشاندار استفاده میکنیم. عناصر مهم مورد نیاز گیاه مثل نیتروژن، مثل فسفر، پتاسیم، آهن و روی اینها همه توسط سازمان انرژی اتمی نشاندار میشن و در اختیار مؤسسات پژوهشی من جلو مؤسسه تحقیقات خاک و آب قرار میگیرن که بتونن کاربردهاش رو در خاک ازش استفاده بکنیم. در یک حوزه دیگه، در حوزه کودهای زیستی هست. ما برای اینکه بدونیم هر میکروارگانیسم چقدر میتونه عناصر رو در اختیار گیاهان قرار بده، معمولا مجددا از عناصر نشاندار استفاده میکنیم و در اختیار میکروارگانیسم قرار میدیم و بعد تغییر و تبدیلات اینها رو در خاک و در گیاه دنبال میکنیم و برای سنجش مقدار نیتروژنی که به طور مثال داره توسط میکروارگانیسم با تثبیت میشه و در اختیار گیاه قرار میگیره، از انرژی اتمی استفاده میکنیم. در حوزه آب و روابط آب، خاک و گیاه و همینطور مطالعات مربوط به شوری خاک، مجددا ما از عناصر نشاندار میتونیم استفاده بکنیم. یک استفاده دیگه ای که حالا بیشتر مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی انجام میده و ما هم در مؤسسه کارهایی رو در گذشته انجام دادیم، استفاده از پرتوتابی برای این هستش که ما بتونیم موتاسیون و یا همون جهش رو در میکروارگانیسم‌ها، انواع باکتری‌ها و انواع قارچ‌ها ایجاد بکنیم و بتوانیم یک کلکسیونی از باکتری‌ها و قارچ‌ها با توانمندی‌های مختلف ایجاد بکنیم و بعد با روش‌های قربالگری مؤثرترین اونها رو انتخاب بکنیم. ما اولین پروژه‌مون رو با پژوهشکده کشاورزی سازمان انرژی اتمی از سال 1372 آغاز کردیم. خود من شخصا در سال 84 پروژه مشترک داشتم و همین الان هم پروژه مشترک و پژوهشگاه کشاورزی هسته‌ای ما الان داریم. یک توافقنامه‌ای هم منعقد شده که همکاری‌های بیشتر و بهتری با استفاده از امکانات هر دو طرف انجام بشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش سبزینه چند خبر بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا است. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیان‌ها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه‌های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین‌های کشاورزی. علیرضا فرهادی مجری و طراح این سامانه گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستان‌ها، فضای سبز و زمین‌های کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده و گفته که ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستان‌ها، فضای سبز و زمین‌های کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آب‌های مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعیین فوری نقاط هرز رفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرده. خبر بعدی رو بشنوید که خاک رسانای برق کشت گیاهان رو تسریع میکنه. محققان دانشگاه لینکو پینگ سوئد یه نوع خاک رسانای برق برای کشت گیاهان بدون خاک معمولی و با استفاده از روشی به نام هیدروپونیکس ابدا کردن. هیدروپونیکس روشی شامل کشت گیاهان با استفاده از محصول مغذی مبتنی بر آب به جای استفاده از خاک. این روش مصرف آب رو به میزان قابل توجهی کمتر میکنه و همه مواد مغذی رو در سیستم حفظ میکنه. این ویژگی در عملکردهای کشاورزی سنتی غیر قابل دستیابیه. از روش هیدروپونیکس در کشاورزی عمودی برای کشت کاهو، گیاهان و سبزیجات استفاده میشه. محققان نام این خاک رو ایسول گذاشتن که رسانه برقه و به طور خاص برای کشاورزی هیدروپونیک طراحی شده. آزمایش‌های اونها نشون داده گیاه جو که در این خاک رسانه الکتریکی پرورش پیدا کرده تنها در 15 روز که ریشه گیاه تقویت الکتریکی داده شده 50% بیشتر رشد کرده. با کمک این روش میشه با استفاده از منابع کمتری نهال رو پرورش داد. قبل از این هم محققان از برق ولتاژ بالا برای کمک به رشد گیاهان استفاده کردن، اما ایسول از انرژی بسیار کمی استفاده میکنه و ایمن. اما خبر بعدی این هست که فیلتر دواری تصفیه آب سنتر پیوت در کشت و صنعت مغان اختراع شده. فیلتر دواری تصفیه آب سنتر پیوت به وسیله کارکنان شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان اولین بار در سطح دنیا اختراع شده. عنوان این اختراع فیلتر دوار خودشستشو به منظور کنترل ورود ناخالصی های آب به داخل شبکه های آبیاری تحت فشاره. خود شستشو بودن، نیاز نداشتن به تمیز کردن دوره‌ای، فیلتراسیون شبانه روزی، پایین بودن هزینه راه اندازی، تعمیر و نگهداری فیلتر دوار در مقایسه با فیلترهای رایج از مزایای این اختراع. همچنین انجام عمل فیلتراسیون با کمترین هزینه و هدر رفت آب به خاطر نیاز نداشتن به پاکسازی دوره‌ای، افزایش کیفیت آبیاری و عملکرد با جلوگیری از انسداد نازل‌ها و کنترل ورود بذور علف‌های هرز معلق در آب به مزرعه از مزایای دیگه این اختراع. به انتهای برنامه سبزینه رسیدیم. همکاران ما رو از نظر، پیشنهاد و انتقاداتون آگاه کنید. با آرزوی لحظه‌های خوب و پربار ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
چنل تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کیلوهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار نمایش رو بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی.
فصل نهم.
باور کردنی نیست شکمون خان، نیست.
آمد گلندی و همه چیز تمام شد شکار.
اما من اطمینان دارم که هولم پسر لندیور انتقام ما را خواهد گرفت.
دیگر چه فایده؟
آسید و ما را با خود و به اسم میهمان در قصر حبس کرده. او با دشمنان قسم خورده ما دست دوستی داده.
ملک باسید و ما را به خاطر دوستی با ملک بهمن آن جوان اژدها کش گرفته و در این دخمه حبس کرده.
تازه هرچه مال و خواسته داشتیم نصیب باسید و شد.
من حتم دارم که به زودی سپاه ایران را خبر می کنند تا آنها به اینجا بیایند.
آره، به زودی جاسوسی به شهر سمعاد میفرستند تا ما را رسوا کنند.
من دیگر از حیات خود امید بریدم. تو را نمیدانم که چه خواهی کرد.
باسیدو، 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 او همدین ما از خاقان، او بت‌ها را می‌پرستید، چرا باید با ما چنین کنه؟ آخر او با ما دست اتحاد داده بود، اما حالا
برای همین است که میگویم امیدی برای زنده بودن ندارم.
اگر روزی نرسد که دوباره با باسیدو روبرو شوم، با آنین دستای خود او را خفه خورم کرد.
تیتوس حکیم به ملک باسیدو گفت: ای باسیدو، رحمت بر تو باد. جمله خلق هندوستان به جنگ ما آمدند و تو نیامدی. تو جمله دشمنان ما را گرفتی و در بند کردی. فردا که شهریار بزرگ ما فیروز شاه بیاید، نیکویی های تو را در پیش او بگویم و آنچه وظیفه خدمت باشد به جای آورم. القصه از سوی دیگر آنها با بعضی از مبارزان و هزار سوار در شکارگاهی می رفتند که ناگهان
چه شده شاهزاده؟ امروز شما را بسیار ملول می بینم.
طارق، تو باید چهره شناس خوبی باشی.
سرورم، با این حقیر بگویید که چه پیش آمده.
من از نیافتن خورشید چهر ملولم، نمی دانم که بر سر او چه آمده. چه شده؟ صدایی که بود که کمک میخواست؟
نمیدانم.
آنجا را نگاه کن، آن که کمک میخواهد پیرمردیست لاغر و جنده پوش که جامعه هایش هم خونین است.
دستور چیست؟
طارق، فوراً پیرمرد را نزد من بیاور.
اطاعت میکنم سرورم.
هی جوان مرد، به فریادم برست.
برخیز و با من بیا پیرمرد، سرورم تو را میخواند. برخیز، دستت را به من بده تا با هم نزد او بریم.
برویم ای جوان مرد، ای عیار، عزم کشور چین داشتم که راه زنان دار و ندارم را رو بودن و مرا این گونه در جنگل انبوه هندوستان رها کردن.
سرورم.
آمدی طارق؟
آره.
ای پیر، ماجرایت چیست؟ راست بگو که چرا این چنین گریانی؟
هم مالم را بردن بزرگوار، هم خدمم را کشتن.
چه کسانی اموالت را بردند و خدمت را کشتن؟
نمیدانم، شاید باقی مانده لشکر شکست خورده بودن یا حرامیان کار کشته. دادم را به ستان ای جوان مرد، دادم را به ستان.
ما از مردم ایرانیم و آنها از مردم هندوستان، ماجرا به ما دخلی ندارد. مگر اموالت چقدر بود؟
آنقدر که حساب نداشت سرور من.
حال مگر گنج عظیمی از کف دادی که اینگونه ناله میکنی پیرمرد؟
بلی، گنجی که یافته بودم از دست دادم.
براستی؟ چگونه آن را یافته بودی؟ به ما بگو.
آری، به ما بگو پدر جان، شاید بتوانیم به تو کمکی بکنیم.
چه بگویم بزرگوار؟ سالها کار بازرگانی و تجارت می کردم، اما ناگهان روزی بر دریا دو کنیزک خوب روی صاحب جمال یافتم. دو سال آنها را تحمل کردم مگر اینکه با من نرم شوند و نشدن.
بعد با آن دو کنیزک سرکش چه کردی؟
آن دو را بردم به ملک کتلیس بزرگ، ملک هندوستان، فروختم و مال بسیاری از بهای ایشون گرفتم.
از جنس خوب را به خاطر مال دنیا از دست دادی و ابلهانه رفتار کردی.
آخر آنها به فرمان من رفتار نمی کردن، به همین جهت آنها را فروختم. ای ایرانی بزرگوار، گمانم که شما شاهزادهی باشید.
بگو بدانیم آن کنیزکان چه نام داشتن؟
یکی را خورشید چک می گفتن و دیگری را مهر غمگسار.
چه گفتی؟ تو چه گفتی پیر مرد؟ چه گفتی؟ من خود روزهاست که در طلب آنهایم.
به گمانم که سخنی ناحق گفتم، مرا ببخشید سرورم.
ای پیر لعنتی، تو در مقابل شاهزاده بهمن پسر فیروز شاه شهریار ایران هستی، حقیقت را بگو.
خشمگین نباشید سرور من. من از گفتی خود پشیمان شدم. آن دو کنیز پیش ملک کتلیس هست.
طارق، اینجا بودن بر ما حرام شد. باید از شکارگاه هر چه زودتر برویم. هر چه زودتر بهتر برویم.
آیا باید اسم لشکرگاه ایران کنیم سرفر من؟
نه، باید بروی بهروز عیار را که در عقبی سپاه ماست خبر کنی. ما دیگر به لشکرگاه بر نمی گردیم.
ای شاهزاده، مرا چه خواهید کرد؟ من حقیقت ایشان را نمی دانستم.
بافیس بیرمارد، دیگر زبان به کام بگیر و ساکت باش، فهمیدی؟
بله بله بله، البته دیگر تا نخواهید لب از لب باز نمی کنم.
چرا لب به لشکرگاه باز کردیم؟
چون اگر به آنجا باز گردیم، مظفر شاه و دیگر امرا و بزرگان نمی گذارند که ما به خواسته خود برای یافتن ملک خورشید چه به نزد کدریس برویم.
حق با شماست، اما با این پیر بازرگان چه کنیم؟
دستور بده یکی از افراد او را به لشکرگاه ببرد و تا بازگشت ما در همانجا بماند.
اطاعت.
ما به سمت سراندیب و سرزمین کدریس می رویم. تو به بهروز عیار بگو بیاید تا با او هم مشورتی داشته باشیم. شتاب کن تاره.
اطاعت امر می کنم شاهزاده من.
بر سر من چه می آورید جوان مرد؟
تو را فعلا به مردان لشکر می سپارم. باید در پی کاری از این بروم. دیگر فکر تو را در سر ندارم.
سرزمین پریان عجب سرزمین خوشاب و رنگی است. اینطور نیست براهمن؟
براستی که چنین است سربرم.
براهمن حکیم، از تو سؤالی دارم.
بپرسید سربرم، حقیر در خدمتگزاری حاضر است.
میخواهم بدانم که من واقعا از خطر اثر زهر بیرون آمدم و سلامت خود را باز یافتم.
آری شهریار بزرگ، شما کاملا از خطر هلاک رهایی پیدا کرده اید و باید که خوشنود باشید.
من میخواهم به لشکرگاه خود بازگردم حکیم فرزانه.
من هم موافقم سربرم، باید که سایه دولت شما بر سر مردم ایران بیفتد، دوستان شاد شوند و دشمنان مغموم.
درود بر شما.
تو هستی روحان پری؟ به جمع اندک ما خوش آمدی.
سپاسگزارم سرورم.
چه شده که بعد از مدتی طولانی به دیدار ما آمدید روحان پری؟
پدرم دستور داده تا من به کمک پریان دیگر شما را در صورت تمایل روانه محل لشگریانتان کنم.
چه نیکو، ما هم اکنون با سرورم فیروزشاه از همین مطلب سخن میگفتیم.
آره روحانه، پس بهتر از پریان را هم اکنون بخوانید تا زودتر ما را به اردوگاه لشکریان و اهل حرم برسانند.
در چشم مرهم زدن این کار را خواهیم کرد و شما را به شهر گوشقرم خواهیم رساند.
سپاسگزارم روحانه. پدر شما ملک پریان و دیگران خدمتهای بسیاری به من کرده اید، باشد که روزی همه را جبران کنم.
خبر در شهر و لشکرگاه افتاد که فیروزشاه رسید. جمله سپاهیان و مردم شاد شدند و آن شب جشنی برپا کردند. تیتوس حکیم به نزد ملک رسید و در پایش افتاد و شکر به جای آورد و با او به سخن نشست.
سرورم، با کاری که باسیدو کرد با جمله دشمنان خود را شکست داد و از پای در آوردیم.
حکیم تیتوس، باید خود به خدمت باسیدو برسیم و از او تشکر کرده رویاروی سپاس بگیم.
هرچه شهریار بزرگ بخواهد همون خواهد شد.
پس گفتی که آن مردک پیر طماع جمهور بوده که ملکه چین خورشید چهر را به خاطر زر فراوان به مردی پیرتر و طماع‌تر از خود کدریس فروخته.
آری بزرگ، واقع همان بود که بازگو کرد.
گمان می کنم که بهمن و مردانش یک سره از همان شکارگاه به طرف سرندیب رفته باشند.
مردانی که باز آمدند و جمهور بازرگان را آوردند چنین می گفتند سرورم.
حال باسیدو و عمرای ایشان را نزد من بیاورید که شاهان و پهلوانان هندوستان را گرفتند.
اطاعت امر می کنم شهریار من.
پس از این نیز به کار کدریس و سرندیب خواهیم پرداخت.
امر امر سرورم فیروز شاست.
چه خبر است بهروز؟ نگاه کن
سرورم، مردمانی میبینم که از کوهستان بالا میروند.
به نظر میآید که در حال گریز و فرارند.
یعنی این مردم بینوای ترس خورده چه کسانی هستند؟
گویا که از دیدن ما بسیار وحشت کردند شاهزاده.
آنها با زن و فرزند خود در حال گریزند.
آری طارق، این چنین به نظر میرسد.
این مردم دم به دم به عقب مینگرند، گویا که ما را دشمن خود میپندارند.
شتاب کنید عیاران، باید زود خود را به آنها برسانیم.
اطاعت شاهزاده.
آی بمانید، آی زن، آی مرد، با شما دو تن هستم مگر نشنیدید؟
از جان ما چه میخواهید؟
رهایی ما کنید.
نه ترسید بانو، ما که دشمنان شما نیستیم.
آره، جان شما از سوی ما در خطر نیست.
فقط میخواستم سوالی از شما بپرسم. همین.
چه سوالی دارید؟
چه میکنی مرد؟ مگر عقلت را باخته ای؟ یاغی ها عقب سر ما هستند. اون وقت تو میخواهی بمانی و سوال غریبه ها را جواب بگویی؟
تمنا میکنم از روی جوانمردی سوالم را پاسخ بگویید.
هرچه میخواهی بپرسی زودتر بپرس.
شما از مردم کدام شهرید؟
ما از ملک سمومیه ایم.
همگی رعیت و مردم ملکزادیم.
من با آنها آشنایم. شما مردم را چه رسیده و از که میگریزید؟
ما را ملکی بود که با پسر فیروز جا رفت.
خب دیگر چه؟
و حالا پسر لندیور هورلند وقتی که خبر مرگ پدرش را شنیده دیوانوار به مردم ما حمله می کند.
از هورلند و سپاهش می گریزیم تا در زاغه ها و کوه ها پناه بگیریم. همین حالا راحتمون بگذارید، رهایمون کنید.
با این پیش آمد چه کنیم؟
آنها روزی به کمک ما آمدند. روا نیست که این مردمان ساده بیگناه را کشته بگیریم.
عق با بهروز عیار است تارت.
پس به ما هم بگویید که چه میخواهید بکنید سر بر من.
هرچند که ما را برای نجات ملک خورشید چهر کاری عظیم در پیش است، اما
وقت را نباید بیهوده هدر کنیم سر بر. آیا اگر این مردم اندک را به خود واگذاریم بهتر نیست؟
میتوانیم پیکی بادپارا به سوی ملکزاد بفرستیم تا خود در پای این کوهستان بیاید، با هورلند مقابله کند و ما به کار خود و سرندی برسیم.
نه بهروز، مروت نیست. این کار برای ما سهل ترین کار است.
اما من بیم آن دارم که پیش آمدی حادث شود و ما را از کرده پشیمان کند.
نه یاران، نه. ما به شهر سمومیه می رویم و با هورلند نابکار مقابله می کنیم.
اما سر
نه تارق، رها کردن این مردم بی پناه دور از جوانمردی و مروت است. حتی اگر در این راه بمیرم از پای نخواهم نشست و از سخن خود باز نمی کردم. شما اگر از مقابله می هراسید زود به سپاه پدرم فیروز شاه ملحق شوید. من خود تنها این کار را خواهم کرد.
شاهزاده بهمن، چرا اندیشه بیشتری نمی کنید؟
همان که شنیدید، دیگر در این مورد با شما سخنی نخواهم گفت. اگر در میدان جنگ
حال چه می کنی تارق؟
من سربرم شاهزاده بهمن را تنها نمی گذارم.
اما من باز می کردم. باید شهریار را خبر کرد. او اکنون باید به لشکرگاه خود رسیده باشد. من ناچار به آنجا برمی کردم، اما زود نزد شما باز خواهم گشت.
هرچه می خواهی بکن بهروز، هرچه می خواهی بکن.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه به وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کیلوهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
شنوندگان عزیز، هم اکنون سخنرانی معرفت را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة و السلام علی حبیبه و خیرته ابو القاسم المصطفى محمد. قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 35 می‌فرماید سه چیز عامل نجات، عامل فلاح، فلاح به معنای رستگاری است. کشاورزم که بهش میگن فلاح به همین خاطره، چون دانه رو میکاره و این دانه میرویه، رستن داره. لذا کلمه فلاح به معنای رستگاری است. کما این که در اذان میگیم حی علی الفلاح، یعنی بشتابید به رستگاری. حالا در قرآن کریم در این آیه 35 سوره مائده سه چیز رو عامل فلاح و رستگاری دانسته. میگه اگر این سه تا تو زندگی مردم تحقق پیدا کنه رستگار میشند. من آیه شو بخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اول تقوا، ترس از خدا، نه ترس مذموم، ترسی که مثلا انسان از یک فرض کنین چیز وحشتناکی داره، نه، ابهت خدا، عظمت خدا. این یک. طبعا اگر انسان تقوا داشته باشه یعنی ترمز، یعنی خیشتنداری، به این سادگی دست به گناه نمیزنه، به این سادگی سراغ معصیت نمیره. تقوا پلیس درونی است، تقوا محافظ انسان از گناه. دوم که حالا من اینو توضیح خواهم داد امشب و این دومی رو بیشتر مورد بحث قرار میدم و ارتباط خواهم داد با حضرت معصومه سلام الله علیها، وابتقوا الیه الوسیله، یعنی پیش خدا وسیله ببرید. ما وسیله هم با صاد داریم هم با سین، کما اینکه توسل هم با سین داریم هم با صاد. اینجا وسیله به معنای رابطه است، به معنای اون عاملی که کار ما رو زودتر را میندازه. الان شما یه مسافرتی بخواید برید میگید وسیله نقلیه، یعنی با ماشین زودتر میرسید. یا فرض کنید توی اداره اگر یه کسی بیاد فرض کنید مدارک شما رو بگیره، زودتر بسپره، تو بانک بره، زودتر نوبت برای شما بگیره، وقتی وارد میشید دیگه معطل نمیشید، میگید ایشون وسیله شد، زودتر نوبت گرفت، نوبتش به ما داد. پس وسیله به هر چیزی میگن که رابطه باشه و کار انسان رو جلو بیاندازه، تسهیل کنه. این دو چیز، تقوا، وسیله، و سوم جاهدو فی سبیله. اینجا نگفته جهاد تو جبهه. ببینید جاهدو فی سبیله، جهاد در راه خدا. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه می‌فرماید جاهدو فی سبیله هم شامل جهاد با نفس میشه هم جهاد در جبهه جنگ. اگر کسانی با نفسشون مبارزه کردن، با دشمن مبارزه کردن، وسیله خوبی هم داشتن، تقوا هم داشتن، لعلکم تفلحون، انشاءالله فلاح و رستگاری سراغشون میاد. خب این سه تا، تقواش که معلومه، خیلی هم تو قرآن اومده، آیات زیادی داره. شما تو قرآن فراوان دارید اتقوا الله متقین. اون سومی هم معلومه، جهاد هم تو قرآن زیاد اومده، جاهدوا باموالکم بانفسکم. اما اون دومیه فقط دو بار تو قرآن آمده، یکی هم اینجاست، یکی هم در سوره اسراء. لذا این مورد بحث واقع شده که این وسیله چیه. به همین جهت هم بعضی از کسانی که